إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره محمد رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت شما عزیزان و سروران هستیم با برنامه‌ای که برای نقد و بیان مشکلات و تحریفات صورت گرفته در سریال عمر که در شبکه‌های وهابی پخش میشه خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضر هستید، خب تاریخ یک بار در همون صدر نگارش تاریخ توسط تاریخ نویسان و سیر نویسانی که جزء دربار حکومت بودند و مواجب بگیر حکومت بودند تغییر پیدا کرد. این تاریخ به صورت تحریف شده تبدیل به فیلم و سریالی شد که حتی با همون تواریخ هم همخوانی ندارد و در مرحله سوم تحریفی که در دوبله و ترجمه فارسی این سریال اصالتاً عربی رخ داد. یعنی الان چیزی که در شبکه‌های وهابی پخش میشه چیزی است که اساری سه بار تحریف صورت گرفته در تاریخ در شبکه‌های وهابی عربی و در مرحله سومی در شبکه‌های فارسی وهابی است. یکی از این تحریفاتی که رخ داده تحریفی است که در ماجرای صحبت‌های حضرت ابو طالب علیه السلام با امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد وجوب تبعیت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رخ داده. کلیپ ابتدایی با هم ببینیم.
حال پسرعموی چطور است؟ محمد را میگویم.
به لطف پروردگارش خوب است.
خدایش؟ خدایش کیست؟ امروز هم تو را با او در شهر دیدم.
بله.
آن کاری که انجام میدادید دیگر چه بود؟ سجده کرده و بر میخواستید، اما مانند سجده های ما نزد بت‌ها نبود. قبلا هم ندیده بودم تو و پسر عمویت به بت‌های ما سجده کنید.
داشتیم نماز میخواندیم، نمازی که خدا بر پیامبرش واجب کرده است.
پیامبر؟ منظورت؟
برادرزاده است محمد. بله، او پیامبر خداوند است. خداوند کلام خود را بر او وحی می کند، قرآن، و من بر دین او هستم، اسلام.
نبی، وحی، قرآن، الاسلام. قد اكثرت علي يا ولدي، تعال اجلس وحدثني، ما هذا الدين الذي تذكر وإلى ما يدعو؟
کجا می روی عمار؟ کم کار دارم بدم. کم وقتی است که می روی و غیبت می زند. من هم که اصلا نمی دانم چه می کنی. هر وقت می پرسم می گویی کار دارم. این دیگر چه کاریست؟ با تو نیست هستم، خانه ابا حکم می روم. همسرش گفته مرا کار دارد. بگو برای خدمتکاری. دست بر نمی داری؟ خدمتکارش مریض شده. بنی مخصوم به گردن ما حق دارن. ما را آزاد کردن. آزاد کردن؟ ما که بردهشان نیستیم. اگر هم در گذشته کنیز یکی از آنها بودی، اکنون آزاد شده ای و همه چیز تمام شده. تو آزادی. چرا بنی مخزوم هنوز تو را به خدمت می گیرند؟ گویی که هنوز
نپسرم. وقتی توانش را نداریم مقاومت نمی کنیم. فضل مردم را انکار نکن. من از یمن به این سرزمین آمدم و بنی مخزوم با روی خوش به من پناه دادند و مرا آزاد کردند. سرم را هم برایشان می دهم.
ما همه بنده خداییم.
چه گفت؟
یا ولدی، أما إنه لا يدعون إلا إلى الخير، فالزم واكتم عنه وعنك حتى يحدث الله أمره.
خب ملاحظه فرمودید در یک قسمت دو بحث از حرفهای حضرت ابو طالب علیه السلام با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که دلالت بر حسن اعتقاد اون حضرت نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو داره حذف کردند. در تاریخ خب میدانید در تاریخ دشمنی های بسیار زیادی با حضرت ابو طالب علیه السلام رخ داد، تحریف های زیادی صورت گرفت، مطالب بسیار زیادی بر ضد اون حضرت گفته شد، اما این کلمات از زبان حضرت که او راستگوست، هر چه بگوید حق است، با او همراه باش، از او دفاع کن، اینا در تاریخ نقل شده و اینها نمیتواند مطابقت داشته باشد مگر با ایمان قلبی حضرت ابو طالب و تقیه ظاهری اون حضرت. اما وهابیون وقتی مادن این فیلم رو به زبان عربی درست کردند، این مقدار به تاریخ‌های خودشون ملتزم بودند، ولی وهابیون شبکه‌های فارس زبان اونقدر حقد و کینه نسبت به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام دارن که جالبه، نمیخوان هر چیزی که مرتبط به اسلام پدر و مادر حضرت باشه رو مطرح بکنند، به این دلیل که اونها ادعا میکنند ابوبکر تنها مسلمانی است که هم پدر هم مادر او در صدر اسلام ایمان آوردند، و اگر بگن امیر مؤمنان هم بوده دیگه این فضیلت مخصوص ابوبکر نمیشه، مادر حضرت فاطمه بنت اسد ایمان آورده، پدرش هم ابو طالب ایمان آورده. البته خواهیم رسید که دلیلی هم که برای اسلام مادر او در قسمت‌های همین قسمت‌های اخیر یعنی قسمت هفتم مطرح خواهد شد دلیل باطلی است. پس بخش اول مشخص شد که اینها حتی ملتزم به همون فیلم عربی هم نیستند، شبیه همون تحریفی که در تیتراژ رخ داد، در تیتراژ به خاطر اینکه میدونستن مردم ایران طبیعتاً لفظ مجعول نام جعلی خلیج فارس رو قبول نمی کنند، اون چیزی که در فیلم عربی بود حذف کردند و مثلا پوشاندن اون قسمت رو، خلیج فارس رو یک قسمت بیابانی درست کردند در تیتراژ، و در مد هم به خاطر اینکه دشمنی خودشون اجازه نمیداد با حضرت ابو طالب این مطالب نش پیدا کنه، اصلا اینها رو کلن حذف کردن. اما نکات دیگری است که در قسمت هفتم انشاءالله شما خواهید دید، من خلاصه قسمت هفتم رو مطرح میکنم و برای شما اینها رو بیان میکنم. در قسمت هفتم شروع شنجین است که عبدالله ابن مسعود رو کتک دادن به خاطر خواندن قرآن و خلیفه دوم از این قضیه ناراحت میشه با اینکه کافره، و بعد خدمت پیش خواهرش میاد و میگه که این وضعیت طبقه بندی بین کفار که برده دارن حاکم دارن اینا باید برداشته بشه، اینها مناسب نیست، اینها موجب ضعف کفار شده. جالب اینجاست همین شخص در دو قسمت قبل میاد در بین مردم سخنرانی میکنه، مردم حالا اون تو تعبیری که میکنه محمد بین ما تفرقه ایجاد کرده و بردگان ما رو بر ما شورانده و هر کسی که با ما مخالفت کنه برده باشه یا آزاد ما او رو توبیخ خواهیم کرد. کلیپ های بعدی رو با هم ببینیم. کلیپ بعدی رو
زمان جدیت فرا رسیده و اکنون وقت عمل است، از این پس در برابر بیدینان صبر نخواهیم کرد. بزرگان قوم پیمان بستند که هر قبیله‌ای بلا فاصله پیروان محمد را خود به بند کشد و من مسئول شما هستم. هر کس را بیابم که دینش را رها کرده و اتحاد من را برهم زده به شدت تنبیهش میکنم تا درس عبرتی شود. فرقی نمیگذارم میان برادر، پسر، عمو، خواهر، جوانان، زنان و دختران، خدمتکاران، بردگان و دیگر اشخاص بنی عدی. اگر محمد یارانش را یکسان دانسته و حقیر و شریف را در یک ساعت قرار داده و فکر میکند آنها در حق برابرند، من نیز میان کسانی که دینمان را رها کردند هیچ تفاوتی نخواهم گذاشت و همه را به یک چشم میبینم. در برابر عقوبتی که مستحق آن هستند. به همه شما هشدار دادم.
خب ملاحظه فرمودید با تمسخر میاد میگه اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بین همه مردم یکسانی ایجاد کرده، برده رو با مالک یکسان کرده، من هم همین کار میکنم، ولی در شکنجه همه رو یکی میکنم. این اصلا اون چیزی که در نظر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و در نظر پیغمبر هست، که خودم اون چیزی که در سیره پیغمبر هست که میاد بین مسلمان برده و مسلمان مالک یا غیر برده یکسانی ایجاد کرده، همه رو یکی دانسته، به تمسخر میگیره، میگه بله من هم شما رو یکی خواهم کرد، اما در باب چی؟ در باب شکنجه. اون وقت همین عمر در قسمت هفتم در اوائل میاد میگه که من از این برخوردی که کفار میکنن با عبدالله ابن مسعود ناراحتم، نمیتونم تحمل بکنم که چرا عبدالله ابن مسعود رو شکنجه میکنن. برادرش به اون میگه عمر تو خودت هم شکنجه گری. میگه من که برده ها رو شکنجه نمی کنم، من که افراد بدون دفاع رو شکنجه نمی کنم. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
انصرفت عنهم لا اكون معهم في مثل هذا، ولكنك تضرب كما يضربون. لان ضربت فاني اضرب من قوم الذين لي عليهم سلطان، ولا اخص الضعيف دون القوي، ولا اعمد الى من لا عشيرة له فاستخوي عليه. ويح محمد ما احدث فينا. وذاك محمد إليه يرجع هذا الأمر كله وما جره علينا من مصائب. لوددت لو أذهب إليه فأخترطه بالسيف.
این شخصی که ادعا میکنند میگه من کسی که مدافع نداره با او برخورد نمیکنم، پس چطور در قسمت‌های قبل کلیپش بود که بردگان رو شکنجه میکرد؟ چطور خودش علنن میاد میگه من برده ها رو شکنجه میکنم؟ هیچ فرقی بین برده و غیر برده نخواهم گذاشت و همه رو شکنجه خواهم کرد. یعنی حتی تناقضات در این فیلم در بین قسمت‌های مختلفش موجوده، اونم به شکلی واضح که نمیتونن این رو منکر بشن. علاوه بر تحریف تاریخ که بعضی قضایا رو که در فیلم عربی بود نتونستن درست کنن، اومدن در همین فیلم، خب در یک قسمت برای اینکه بگه عمر یک فرقی با بقیه مردم داشت، با بقیه شکنجهگران، عمر مظلومین رو شکنجه نمی کرد، عمر زنها رو شکنجه نمی کرد. وقتی برادرش میگه تو چه فرقی داری با بقیه، تو هم شکنجه میکنی؟ میگه نه، من از مظلومین دفاع میکنم، من نمیخوام به مظلومین شکنجه برسه، آزاری ببینم، من فقط بزرگان رو، فقط کسایی که در سلطه خودم باشن رو شکنجه میکنم. اما در جاهای دیگه و اون هم در تاریخ، وقتی ما به تاریخ مراجعه میکنیم، دقیقاً مطلبی رو میبینیم که برخلاف این ادعاست و با این ادعا هیچ همخوانی ندارد، و آن شکنجه شدن کنیزهایی که هیچ ارتباطی با عمر نداشتند به دست عمر، اون هم به فجیع ترین شکل. یعنی به شکلی این کنیزها رو شکنجه میکرد، این غلامان رو شکنجه میکرد که دل دیگران به حال اونها میسوخت. در قسمت قبل جناب استاد عباسی مطرح فرمودند طریقه‌ای که خلیفه دوم بعضی از زنهای کنیز رو شکنجه میکرد، در سبل الهدى و الرشاد جلد 2 صفحه 361 میاد مطرح میکنه. کنیز بن المعمل ابن حبیب، بن المعمل ابن حبیب نه ارتباطی با عمر دارند، نه کنیز عمر به حساب میاد، نه زیر دست عمر. اگر اتاق فرمان تشویق لطف کنن سیره حلبی ملاحظه میکنید، جلد 2 سور الهدى و الرشاد جلد 2 صفحه 361 گه جاریه بن المعمل ابن حبیب قبل از عمر اسلام آورد، فکان عمر یعذبها حتی یفتر، عمر اونقدر او رو شکنجه میکرد تا خودش خسته بشه، فیدعوها بعد رهاش میکرد و میگفت اما انی اعتذر الیک به انی لم ادعک الا سعامته، میگفت من از تو معذرت میخوام
که تنها و تنها به خاطر اینکه خسته شدم از زدن تو دست بر میدارم، وگرنه بازم تو رو میزدم. این اون فیلمیست که شما درست کردین که در کتب تاریخی مشهور شما آمده. عمر تو فیلم میگه نه، من هیچ وقت سراغ بردگان نمیرم، سراغ مظلومین، کسانی که مدافعشون نیستم، مدافعی ندارن، نمیرم. مطرح میکنه میگه من تنها کسانی رو شکنجه میکنم که در سلطه من باشن برای اینکه برشون گردنم. خب کنیز بن المعمر ابن حبیب چطور؟ باز در ادامه میاد میگه که ابن سعد از حسان نقل میکنه، میگه به مکه آمدم برای عمره، پیغمبر و اصحاب شکنجه میشدند. فوقفت علی عمر، به عمر رسیدم و حالان که و هو متظر، لباس خودشو محکم گره زده بود، یخنق جاریت بنی عمرو ابن المعمل، کنیز بنی عمرو ابن المعمل رو شکنجه میکرد. حتی تسترخی فی یدی، تا اینکه در بین دو دست عمر این بدن شل بشه، حالت مردن بهش دست بده. فاقول قد ماتت، حسان میگه من با خودم گفتم این زن مرد. فشتراها ابوبکر فعتقها، ابوبکر این زن رو خرید و آزادش کرد. و بعد راجع به زنیره صحبت میکنه، میگه زنیره هم عمر و ابوجهل هر دو با هم این زن رو شکنجه میکردند، با اینکه در این فیلم نشون میده عمر با اشتباهات ابوجهل مخالفت میکنه، جاهایی که ابوجهل ظلمی انجام میده نظر اشتباهی میکنه، عمر میگه نه این کارو نکن، و به خاطر همین بین عمر و دایش درگیری هایی هست. اما در واقعیت نه، عمر و ابوجهل هر دو با هم میمدن شکنجه میکردند. بعد میگفتن که وکانت زنیره قد عذبت حتی عمیده، اینقدر این دو نفر زنیره رو شکنجه کردن، عمر و ابوجهل، تا اینکه نابینا شد. ولی خداوند متعال چشمان او رو به او برگنداند، دوباره چشمانش بینا شد با معجزه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس بنابراین این بخش از تاریخ هم که اینها مطرح کردند در این فیلم دستخوش تحریف شده. البته در ادامه فیلم بعد از اینکه این مطلب رو مطرح میکنه و عمر میگه بعد طبقه بندی بین کفار از بین بره، اینکه همه با هم یکسان هستن از پیغمبر خیلی خوبه، میگه من میخوام برم پیغمبر رو بکشم، و برادرش جلو رو میگه، در همین کلیپ شما دیدید، میگه من میخوام پیغمبر رو بکشم تا این مشکلات برطرف بشه. با اینکه درجه عالیه، کسی جرأت نمیکرد پیغمبر رو بکشد، کسی چنین اجازه به خودش نمیداد. تا قبل از اون ماجرای لیلت المبیت هی میگفتن بکشیم نکشیم اختلاف بود، اما عمر به تنهایی تصمیم گرفت که پیغمبر رو بکشه. و این نشانگر آن چیزی که در فیلم آمده، نشانگر این است که این دشمنی عمق بسیار زیادی در دل خلیفه دوم داشته. بحث بعدی این است که کفار میان میبینن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمان ها در مسجد الحرام مشغول نماز هستند و به شدت عصبانی میشن و ابوبکر رو به شدت کتک میزنند، او بیهوش میشه و او رو به خانه میبرن، مادرش او رو درمان میکنه، به همون حال نزار میگه میخوام پیغمبر رو ببینم، به خانه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میآید و مادرش اسلام میاره. جالبه، خب قبلا دیدید که وهابیون وقتی میخواستن این فیلم رو پخش بکنند گفتن که ما فقط و فقط از مدارک معتبر تاریخی استفاده میکنیم، فقط و فقط از مدارک معتبر تاریخی، ولی برای اثبات اینکه مادر آقای ابوبکر اسلام آورده به یک مدرک استدلال میکنند که چند نفر مجهول در سندش هست. با هم کلیپ بعدی رو ببینیم.
ما فعل السفهاء بولدي وأنت على دين محمد؟
وما فعل رسول الله؟
هذه أمك تسمع؟
فلا شيء عليك منها.
رسول الله صالح سالم.
وأين هو؟
في دار الأرقم.
فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله.
أبو بكر.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق عتبة من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك، فادعوها إلى الله وادعوا الله لها، عسى أن يستنقذها من النار.
أمه أمه إليك.
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
خب ملاحظه فرمودید، میاد حوادث رو اینطور مطرح میکنه که ابوبکر شکنجه میشه در بین مسلمون ها به خاطر اینکه میگه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، و بعد با حالت بیهوش، وقتی بیهوش میاد اولین چیزی که میپرسه از حال پیامبر میپرسه، و این ماجراهایی که مطرح میکنه. ما این ماجرا رو اگر کسی اهل تاریخ باشد میدونه اولین جایی که این ماجرا مطرح شده در کتاب جزء من حدیث خیثمه است، و روایت رو به این صورت مطرح می‌کنه. اگه تشویق کنن اتاق فرمان. بله، جزء من حدیث خیثمه جلد 1 صفحه 125، اصل روایت، باب و اسلام ابوبکر صدیق و فضائله، سند رو مطرح می‌کنه. دقت بفرمایید، خیثمه که از اینجا این راوی کتاب از خیثمه است، این مؤلف کتابه، عبیدالله ابن محمد ابن عبدالعزیز عمری این سند رو نقل میکنه و افراد دیگر. تا اینجا میرسه عبدالله ابن محمد از پدرش محمد ابن عمران از قاسم ابن محمد ابن ابوبکر. میاد روایت بعدی رو مطرح میکنه، عبدالله ابن محمد، محمد ابن عمران، قاسم. یعنی دقیقا سند همون سند قبلیست. یعنی اگر بنا باشه این روایت درست باشد، روایت قبلیش هم 100% درسته. روایت قبلی چیه؟ میگه یک روز ابوبکر پیغمبر رو در راه دید و گفتش که پیغمبر چند وقت تو در جلسات قومت نمیای و تو رو متهم میکنن که به پدران آنها و مادران آنها عیب میگیری. یعنی این ادعایی که میکنن همون روز است که پیغمبر، همون روزی که پیغمبر مبعوث شد، بلافاصله ابوبکر اسلام آورد، اگر بخوان اون رو قبول، این قضیه که ما مطرح میکنیم ادله فراوانی داره که ابوبکر مدت زمانی بعد اسلام آورد، همون موقع اسلام نیاورد، اما اگر بخوان ماجرای دوم رو قبول بکنند که ما مطرح کردیم، اون ماجرا با این ماجرا یکیه، سندش یکیست. باید بگن که آقای ابوبکر چند وقت بعد از اینکه پیغمبر مبعوث شد و کفار قریش پیغمبر رو متهم کردن که او ادعای نبوت میکند، بعد تازه ابوبکر خبردار شده و پیغمبر رو دیده. این یک تناقض. اما بریم سراغ سند. عبیدالله ابن محمد ابن عبدالعزیز العمری که این روایات رو نقل کرده در کتب رجال اهل سنت. بله، عبیدالله ابن محمد ابن عبدالعزیز در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی جلد 22 صفحه 202 که وعنه خیثمه، که خیثمه هم از او روایت نقل می کند، قال النسائی کذابون، آقای نسائی گفته این کسی که این روایت رو نقل کرده دروغگوست. این کسی که این روایت رو مطرح می کند که ابوبکر شکنجه شد، حالا ما متن روایت رو دوباره برای شما بیاریم، متشکرم آقا فرمان. این کسی که ادعا می کند که به اصطلاح اگر، بله تشویق کنم آقا فرمان، همین ماجرا که اصحاب پیغمبر جمع شدند و در مسجد نماز خوندند، حتی ظهر رسول الله و تفرق المسلمون فی نواحی المسجد، مردم متفرق شدند، ابوبکر سخنرانی کرد و گفت که به سمت خدا بیاین، و مردم ابوبکر رو به شدت لگدمال کردند، عتبه ابن ربیعه با کفش به صورت او زد، تا اینجا که میگه او رو به خانه آوردند، شکی نداشتند که او خواهد مرد، و بعد میگه که اینها وقتی که به هوش آمد اولین چیزی که پرسید راجع به پیغمبر پرسید و بعد گفت بریم چه پیغمبر، رفتم چه پیغمبر و گفت در صفحه بعدش میاد میگه که مادر او هم در همان روز اسلام آورد و دعا الله لها عسى الله ان يستنقذها بک من النار، پیغمبرم دعا کرد و اسلمت. معتبرترین مدرکی که ادعا میکنند مادر ابوبکر اسلام آورده است همین مدرک، ولی این مدرک هم که دیدید در سندش کذابی وجود داره، یک شخص دروغگو. آیا روایت قابل قبوله؟ و ثانیاً مگر اسلام دستور نداده اگر زنی مسلمان شد و شوهر او کافر اینا از هم جدا میشن؟ اگر مردی مسلمان شد زن او کافر اینا از هم جدا میشن؟ آیا ابو قحافه هم همون موقع اسلام آورد یا میگید ابو قحافه در فتح مکه اسلام آورده؟ چطور مادر ابوبکر این همه مدت با پدر ابوبکر زندگی کرده از او جدا نشده و یکی مسلمان دیگری کافر؟ این اصلا با شرع سازگاری نداره. بنابراین این ادعا هم که مطرح میکنن، این قسمت احساسی فیلم رو اومدن درست کردن، تنها مدرکش و اولین مدرکش، بقیه از همین حدیث خیسمه گرفتند، تنها مدرک و مهمترین مدرکش همین است که در سندش یک کذاب وجود داره. چطور ما بخوایم این تاریخ ها رو قبول کنیم با اینکه با مسائل شرعی هم سازگاری ندارد؟ بعد از این قضیه خب ملاحظه کردید که چه اتفاقاتی افتاد. مسلمان ها تصمیم میگیرن که به، یعنی بعد از کفار ناراحت میشه از این قضیه برخوردی که با مسلمان ها رخ داده، میگن اینا از خودمون هستن، باید بهشون کمک بکنیم. بعضی از ولید ابن ولید میاد به بعضی از مسلمانان در اسارت کمک میکنه، ابو جهل عصبانی میشه و خلاصه دعوا رخ میده بین خود مشرکین با هم دیگه بر سر اینها. صحنه بعدی جالب اینجاست، یکی از مسلمان ها که یکی از کفار قریش که میخواد مسلمان بشه با عمر زیر نور ماه نشستن، یک صحنه خیلی بسیار احساسی که سوالاتی میپرسه و عمر چنان به او پاسخ میده با اینکه مشخصه این سوالات نجاش اسلام اون شخصه، که اون شخص میگه عمر تو من رو به راه راست هدایت کردی، و بعد بلند میشه فردا میاد علنا اظهار اسلام میکنه، که این هم باز با تاریخ هیچ سازگاری نداره. از این به بعد بحث هجرت به حبشه رخ میده که صحبت از هجرت مسلمان ها به حبشه میشه، و جالب اینجاست همه میبینن مسلمان میخوان هجرت بکنن، بهشون کمک هم میکنن تازه، و آن که در تاریخ آمده تعداد کمی از مسلمانان مخفیانه برای هجرت رفتند، کفار قریش به دنبال اونها آمدند. در فیلم محمد رسول الله همینو گذاشته، اما در این فیلم دقیقاً برعکس نشون میده، برای اینکه میخواد تدهیر بکنه چهره کفار قریش رو که خشن نبودند، این چه نشون میده. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
تريد أن تقطع الصحراء على قدميك؟
توعدت مع بعض إخواني عند بئر بني عامر، ويعقبني أحدهم على بعيره.
خذ هذا.
لا حاجة لي به.
لا تكابر.
وأنت كيف تعود؟
خب ملاحظه فرمودید مسلمان ها میخوان برن هجرت بکنن، وسایل هجرت هم دارن آماده میکنن، محمل روش رو طور میذاره، بزرگان کفار میان نگاه میکنن، انگار نه انگار اتفاق افتاده، میخوان برن هجرت کنن. کجا میخوان برن؟ حبشه. اون وقت اینا میخوان برن هجرت بکنن، بزرگان بنی امیه میان بدرقه شون. باز یه شخص دیگه میخواد هجرت کنه، برادرش برای او اسب میاره، میگه پای پیاده نرو، آیا واقعا هجرت به حبشه این چنین بوده؟ در تاریخ طبری حتی مدرک دیگری نیست، یعنی به این صورت مطرح کردن خودشون در کتب اهل سنت که میگه خرج الذین هاجروا الهجرت الاولا، اگه تسلط کنم تا فرمان، تاریخ طبری جلد 1 صفحه 1546، کسانی که هجرت اول به حبشه رو داشتند متسللین سرن فراری شدن شبانه، مثل دوزی که یواش یواش حرکت میکنه، شبانه فرار کردند. 11 مرد و 4 زن بودند تا به منطقه شعیب رسیدند، بعضی ها سواره بعضی ها پیاده. همون موقعی که رسیدند 2 کشتی برای تجار اونجا بودند که حملو همفی ها الى ارض حبشه به نصف دینار، هر کسی یک نصف دینار میگرفتن و اونها رو به سمت حبشه بردن. و بعد در ادامه همین میگه و خرجت قریش و فی آثارهم، نه یک نفر نه دو نفر، کل قبیله به دنبال اونا راه افتادن تا اینها رو دستگیر کنن. تا نزدیکی دریا هم رسیدند، حیث و رکبو فلم یدرکو منهم احدا، ولی کسی نتونستن بگیرن. حالا ما فیلم محمد رسول الله قبول کنیم که به این قسمت تاریخ استدلال کرده، وقتی میخوان فرار بکنن از مکه شبانه به صورت پنهانی میرن و تا به ساحل برسن سوار کشتی‌ها بشن در برن، یا این فیلمی که میخواد برای تطهیر چهره بنی امیه وقتی که مسلمان‌ها میخواستن به حبشه هجرت بکنن، خود کفار اومدن به اینا وسایل دادن، بدرقه‌شون کردن، قسم خوردن که حالا دختر من پسر من داره میره به حبشه، دلم براش تنگ میشه. اینه واقعاً، اگه واقعا میخوای شما اینطوری درست کنید فیلم حضرت آدم، درست کنید کشته شدن حابیل و قابیل هم بردارید از توش، مثلا درگیری بین کل مردم دنیا نبوده، چون درگیری از اونجا شروع شده. اگه درست کردن تاریخ بینید که کل درگیری ها پاک بشه، درگیری شیطان با آدم هم حذف کنید، تو مشکلی پیش نیاد. اگر واقعا این معنی وحدت درست کردنه، پس باید با شیطان هم شما وحدت داشته باشید، با قابل هم باید وحدت داشته باشید. این که بیایید شما یک چیزی تصویر بکنید به دفاع از بنی امیه که اینقدر درش تحریف رخ داده باشه، در تاریخ سابقه نداشته. خب این مقدار راجع به اون قسمت. و بعد از اون جالب اینجاست، میگه که وحشی، حالا در ادامه فیلم وحشی بلال رو میبینه، بلال ظاهر اسلامی به خودش گرفته، سر رو عمامه پیچیده. بلال کجا میخوای بری؟ من میخوام برم جایی کار دارم. دیگه منو تحویل نمیگیری از وقتی که مسلمان شدی؟ میگه بله، من میخوام برم به وظیفه خودم نهی از منکر و امر معروف و تبلیغ اسلام عمل بکنم. خب بابا وحشی خودش کافره، تو رو درمان کرده بوده، دیگه محلش هم نمیذاری، و بعدش هم اگه میخوای تبلیغ کنی اول وحشی باید تبلیغ بکنی. که در این قسمت از این تناقضات و حرفای این چنینی زیاده. و در انتهام کفار جلسه با هم دیگه میگیرن و میگن ما اشتباه کردیم که اینها رو گذاشیم برن به حبشه، چون ممکنه برای ما مشکل ایجاد بشه در اونجا، تجارت ما با حبشه به هم بخوره، لذا شخصی رو میفرستیم اینها رو محترمانه به سمت ما برگرداند. یعنی کل دنیا با صلح و دوستی داره انگار تاریخ میگذره. این مقداری راجع به این مطالب که مطرح شد. اما به فراخور حال این ایام که حالا مطرح میشه که امروز طبق تاریخی که مطرح میکنن، بعضی تاریخ کشته شدن خلیفه دوم است، بعضی از مطالبی که در تاریخ ذکر شده رو میخوایم مطرح بکنیم. بحث اول که بحث تاریخی است، خب در کتاب بهار الانوار جلد 31 صفحه 120 مطرح میکنه ایشون صاحب بهار الانوار از مرحوم محمد ابن ادریس در سرائر، که هر کسی گمان کند که در چنین روزی خلیفه دوم کشته شده، این اشتباه است. فقط اخطأ به اجماع اهل تواریخ و سیر، اجماع علما این چنین است. و باز در ادامه میاد میگه در روز 26 ذی‌الحجه این اتفاق افتاده، بل الاجماع حاصل من الشیعه و اهل سنه علی ذلک، اجماع حاصل است بر این که در روز 26 بوده. این رو هم باز از مرحوم ابن ادریس در سرائر در کتاب بهار الانوار جلد 31 صفحه 120 و 119 مطرح میکنه. پس از جهت تاریخی این قضیه مورد قبول عموم و اکثر علمای شیعه و سنی نیست، و اونی که مشخص است جشنی که در این روز مراجع ما فرمودند بگیرید، مرحوم آیت الله بهجت تاکید داشتند این روز روزی است که آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف مسئولیت زعامت جهان خلقت رو بر عهده گرفتن به دستور خداوند متعال، و لذا ما این روز رو روز شادی و جشن میدانیم و خصوصیاتی هم که در مورد این روز آمده به همین دلیل است. این که نکته‌ای که مشخص شد. اما یه قسمتی از فیلم عمر رو ما با هم ببینیم تا راجع به اون صحبت کنم. فقط دقت کنید طریقه ضربت خوردن عمر رو چطور نشان داده در این فیلم.
أقيموا صفوفكم يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أيها اللعين،
خب ملاحظه فرمودید اون چاقویی که باش به خلیفه دوم ضربت میزنن دقیقا شبیه ذوالفقار درست کرده این تهیه کننده و این کارگردان. به چه علت؟ آیا جز این نیست که میخواد اون تصویر مقدسی که از ذوالفقار در ذهن کل مسلمانهای دنیاست بعد از فیلم محمد رسول الله اون تصویر رو خراب بکنه و چنین چیزی از ذهن مسلمان پاک بشه، بگن همین چاقو بوده که خلیفه دوم رو کشته؟ آیا واقعا چنین نیست؟ البته بحث دیگری که در اینجا مطرحه، خب ادعا کردن که خلیفه دوم گفته غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این رو با روایات صحیحی که ما از کتب اهل سنت ما مطرح کردیم که میگه غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، عمر این چنین میخوانده در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری. حالا اگر من پیدا بکنم عبارت رو، بله تصفیه اگر رس کنند و یعیدون قراءت عمر غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، که این رو با سند صحیح نقل شده. اولا این قراءت رو هم درش تحریف رخ دادن. خلیفه دوم قراءتش در نماز با مسلمان های دیگه فرق میکرده، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین میخوانده. پس تحریف اول در چاقویی که به خلیفه دوم زده شده در نماز خواندن او. بحث سومی که هست در کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری اگر تسلط کنند در جلد هشتم ملاحظه می فرمایید میاد در صفحه 330 مطرح می کنه که وکان غلاما للمغیرت ابن شعبه وکان یدعی الاسلام. ابو لؤلؤ غلام مغیره بود و ادعای اسلام داشت، میگفت من مسلمان هستم. پس این که میگن قاتل خلیفه دوم هم کافر بوده این هم صحیح نیست. و بعد میاد مطرح میکنه میگه که هنگامی که خرج عمر الی الناس لصلات صبح، موقعی که به سمت مردم آمد برای نماز صبح به او ضربه زد، نه اینکه در حال نماز بود. اینم باز یکی از تحریفاتی است که با بسیاری از مدارکشون نمی‌سازه. و حرف آخری که در اینجا مطرح می‌کنم که فإن قلت الشهید من قتل فی قتال الکفار علی قول شافعیه، طبق نظر شافعی ها شهید کسی است که در جنگ با کفار کشته شده باشه. ابولؤلؤ ادعای اسلام داشته، بعدش هم جنگی با اون نبوده. و همچنین طبق نظر حنفی ها کسی است که مظلوم کشته باشه و در کشتن او دیه واجب نشده باشد. پس طبق نظر این دوتا این شهید نیست، فقط ثواب شهید رو خواهد داشت. کش شهید فی ثواب الاخره. از همین جمله هم به دست میاد که باز تصریح میکنه ابولؤلؤ کافر نبوده است. البته در تواریخ نقل شده در کتب اهل سنت که وقتی خلیفه دوم ضربت خورد، یکی از صحابه جشن گرفت و خوشحالی میکرد. این رو در حالا اگر عبارتش رو پیدا بکند، بله، در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی و دیگر کتب مطرح میکنه که بعضی از صحابه وقتی عمر کشته شد سر به موته از کشته شدن و خوشحال شدند و جعل یوم ازن یحتبش و فی ویده، در خونش از خوشحالی بالا و پایین میپرید. این چنین بوده. حالا ما فقط داریم مدارک تاریخی رو مطرح میکنیم و اتفاقاتی که افتاده، البته مربوط به این زمان نیست. عرض کردیم ما برای اینکه تاریخ مشخص بشه اجماع رو مرحوم صاحب دارالانوار علامه مجلسی میگن برای روز 26 ذوالحجه است، ولی برای همون زمان هم خب کشتن خلیفه دوم به نظر اهل سنت چیز بدی نیست و میگن او شهید شده یا حداقل ثواب شهید رو داره، به بهش میره. کلیپ بعد ویدیو با هم ببینیم که چطور مطرح میکنن رو.
بله بفرمایید.
من شهادت حضرت عمر رو تصفیه درز میکنم.
برای شهادت حضرت عمر و شهادت حضرت حسین و شهادت حضرت عثمان به خصوص باید به جشن گرفت. اینا برای خدا به شهادت، یه مش آدم رجاله اینا رو به قتل رسوندن، به شهادت رسوندن. از کنم ما به همشون احترام میذاریم. برای شهادت حضرت عمر و شهادت حضرت حسین و شهادت حضرت عثمان به خصوص باید به جشن گرفت. اینا برای شهادت حضرت عمر و شهادت حضرت حسین و شهادت حضرت عثمان به خصوص باید به جشن گرفت. اینا باید به جشن گرفت. اینا باید به جشن گرفت. اینا
بله خب ملاحظه کردین. البته ما شبیه همین کلیپ رو از آقای هاشمی هم داشتیم، ولی دیگه حالا چون سال قبلا مطرح کردیم دیگه امسال اینو پخش نمی کنیم. نکته بعدی که در مورد ماجرای کشته شدن خلیفه دوم است، بعضیا قضیه رو یک قید دیگری بهش اضافه کردند که مطرح می کنند که خلیفه دوم عبارتی رو به کار می برد که این عبارت موجب خشمگین شدن آقای ابولؤلؤ شد و به همین دلیل به او ضربت زد. در کتاب اخبار المدینه جلد دوم صفحه 65 مطرح میکنه که میگه خلیفه دوم یخرج عند صلاة الصبح و معه درته. خلیفه دوم با شلاقش میومد وارد مسجد میشد، اشخاصی بودند که از شب اونجا خوابیده بودند، یک یک به سراغ اونها میرفت و این جمله رو میگفت: طالما فسیتم فی هذا المسجد. من از بینندگان محترم عذرخواهی میکنم، اما برای به اصطلاح حفظ امانت علمی باید ترجمه بشه این عبارت که خلیفه دوم میگفتش که عذر میخوام، شما مدت زمان طولانی است که در این مسجد خوابیده اید و کاری که انجام دادید بوی این کار مسجد رو ورداشته. تعبیر تقریبا این چنین میشه. سپس جلو میرفت و تکبیر میگفت، نماز میخوند. حالا من اون تعبیر دقیقش رو نمیگم، اما این اتفاقه. میگه این رو که گفت فبت بلهج فتعنه و تعنته، یعنی این جمله‌ای که به اهل مسجد گفت این غلام بلند شد و با چاقو او رو زد. پس اونی هم که باز مطرح میکنن که حالا حتما به خاطر قضیه به اصطلاح خراج آقای ابولؤلؤ بوده، خیر، در این عبارت میگه نه، به خاطر جسارتی که به اهل مسجد شده بود این کار انجام داد. انشاءالله که موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.